شنوم اینی که من دکتر فغانپور چی شد که حس کردم باید این کتاب رو بنویسم. پنشش تو سوال اینطوری که حالا
آره
سوالی هم به شما داده بودم.
آره سوال سختیه، ولی خب یه خورده به بحثای اولیه ما مرتبط هست. یعنی من اگه بخوام به این سوال جواب بدم باید یه خورده تو همون بحثای اولیه‌مون رو ادامه بدم. ببینید، چیزی که من توی دوره‌های سوپرویژن معمولاً به درمانگرا میگم که یه چیزی گم شده الان هست، این دور زمونه هست. خیلی از درمانگرا این کارو نمی‌کنن، ولی من در ورودم به روانشناسی یه استادی اینو گفت و من خوب گوش دادم، و اونم این بوده که دیووشن داشته باشیم، یعنی وقف بشیم. وقف بشیم یعنی چی؟ یعنی اینکه من یه چیز کوچیکی رو، یه چیز کمی رو، حالا میخواد اسمش تحواره باشه، میخواد اسمش هر چیز دیگه باشه، تمام روانم، تمام فکر کردنم، نوع نگاهم رو وقف اون ماجرا بکنم. شما وقتی وقف میشی دو تا اتفاق میافته. یکیش اینه که درون تجربیات عمیقی رخ میده. یعنی من خیلی از اوقات متنایی که نوشتم بعد از جلسات روان درمانی بود. یعنی مثلا جلسات روان درمانی 5-6 تا 7 مراجعه رو میدیدم، شبش یه متنی به ذهنم میرسید. این تجربیات عمیق اگر شما وقف نباشی خیلی رخ نمیده. خب پس وقتی من وقف یه چیزی میشم، اون چیز هر چیزی هست، یه سری تجارب عمیقی رقم میخوره. و یه اتفاق دیگه‌ای که با وقف شدن رخ میده اینه که فعالیت‌های اثرگذاری میشه. وقتی مینویسی اثرگذاره، وقتی میشنوی اثرگذاره، وقتی حرف میزنی اثرگذاره، و این دوتا خروجی وقف شدن هست. بنابراین مرتبط میشه با موضوع قبلی. حس من اینه، این اتفاق و این کتاب رو از این جهت من به خودم اجازه دادم که در ساختار یک کتاب ارائه بشه، که احساس کردم اولا این تجربه ها عمیقه داره برای من رخ میده، دو این که در قالب کتاب شاید یه فعالیت اثرگذاری بشه که یه جایی یه اتفاق خوبی بتونه رقم بزنه. شاید بشه گفت که این کتاب علتش و نتیجه وقف شدن روی بحث تحواره و تحواره درمانی هست، و این وقف شدن هم به من اجازه داد که بخوام اطمینان بکنم به این که این اثر میتونه شاید اثرگذار باشه.
یکم میخوام سوالم رو دوباره ریسترش بکنم. ما یه دکتر فغانپوری داریم که این دکتر فغانپور میگه من خودم رو وقف این کار کردم و این وقف شدنه باعث شد که حتی در خارج از اتاق درمان یه اندیشه‌ای در ذهن من همچنان جاری باشه بر اساس اون تجربه‌ای که شاید با آدم‌ها رقم خورد در اون لحظه های خاص، چیزی که حالت عادی ممکنه پیش نیاد، و من اینا رو کم کم ثبت کردم و دیدم چقدر این جملات میتونه جالب و تأثیرگذار باشه و خوبه بقیه ازش استفاده بکنن. چه تفاوت دیگه‌ای غیر از این وقفه دکتر فغانپور در خودش نسبت به دیگران میبینه؟ حالا من دو تا سوال دارم ازت. یکی تفاوت این کتاب با کتابای مشابه چیه که بهش میرسم، یکی تفاوت این نویسنده با نویسنده دیگه چیه. یکم صمیمیترش بکنم. خب مثلا اگر طباطبایی ممکنه اینو مینوشت، یه مدل مینوشت، خب ولی دکتر فغانپور ممکنه یک رنج زیسته، یک تلاش زیسته، یک تجربه متفاوتی با من داره که باید این کتاب دکتر فغانپور مینوشت. او در خودش دید که من اگر اینو بنویسم احتمالا بهتر از طباطبایی و ده ها نفر دیگه که الان تو فکرشون بوده یا همچین چیزی بنویسن مینویسن. منظورم میفهمی اون چی میتونه
اون تفاوته رو؟ ببین من حسم اینه، باورم اینه، شاید شناختم اینه که خب همه ما این تفاوت رو داریم، خب و همه ما الزاماً تفاوتمون رو ممکنه به قلم نیاریم و همه ما ممکنه اون چیزی که به قلم آوردیم رو باور نکنیم و همه ما ممکنه آنچه که باور که به قلم آوردیم و باور کردیم رو ارزش نکنیم. چون وقتی شما کتابی می‌نویسی که یه خورده در واقع نه طرحواره درمانی نه خودته، چیزیه که طرحواره درمانی رو توی خودت بردی و داری میاری بیرون، خب میتونه عوارضی هم داشته باشه، چون درون شما هم میاد روی این کتاب و مثل خیلی از چیزایی که آدما ارائهش میدن ما استراب ارائهمون میاد بالا، احساس میکنیم شاید به اندازه کافی خوب نباشه، شاید نقدی باشه، شاید ماجرایی باشه. بنابراین من حس واقعیم اینه، همه ما خالقیم، حالا چه با رنگ و لعاب باشه، چه با نوشتن باشه، چه با ساختن باشه، ولی همه ما آنچه که خلق میکنیم رو ارائه نمیدیم به دلیل همون ارزیابیه، استرابه. و آره من حسم اینه که خب اون تفاوته رو هممون داریم، شاید من اینجا
یکم بذار کمک کنم. خب
شجاعت رو
گذاشت. مثلا میگم اون کتاب نشانه شناسی طرحواره رو که حالا من نوشتم و شما هم یه نگاهی کردی و حالا خانم دکتر مختاری هم تشریف دارن، قرار شده کمک بکنن که ببریمش، یه کتاب مختصر مفیدیه.
خانم مختاری عزیز از خانواده درمانگران،
یه کتاب مختصر و مفیدی که نشونه های من، احساسم راجع به خودم این بود که من خیلی خوب میتونم مباحث رو جمع‌بندی کنم،
ساختار بدی بهش.
کامنتی که مثلا تو تدریسام و بیرون گرفته بودم این بود که چقدر شما خوب خلاصه بندی و جمع‌بندی میکنی، این به من این احساس رو داد. خب با این که خیلی آدم کوچولویی هستم توی مثلا طرحواره، بیام یه کتاب نشانه شناسی گردآوری کنم، نمیگم تعلیف، از 5-6 جمع کنم یه جزوه کنم. به دکتر فقانپور چه شاخصه ای این اعتماد رو داد که من باید این رو کتاب کنم؟ تونستم کمک کنم؟
آره
حالا انظام شد پاسخی هم باشه که بهش فکر نکرده باشه، ولی دوست دارم یکم به چالش بکشم.
ولی جالبه. آره اون ماجرایی که توی ساختار هست، خب برای من شاید بیشتر در واقع توصیف هیجانات باشه، شاید یه خورده برگرده به بک‌گراند من، چون من یه بک‌گراند اتچمنت تراپی و دلبستگی دارم، روی کرده دلبستگی دارم، بنابراین یه خورده روی هیجانات شاید میمونم، توقف میکنم، فکر میکنم بهش، توصیفش میکنم، شکل و قیافه بهش میدم. شاید جواب سوالت این باشه که من در هیجانات توقف میکنم و توصیفش میکنم و خیلی شاید نوشته های من
برای کنم در مورد هیجانات رو به گونه ای میبینم و توصیف میکنم که این میتونه بسیار متفاوت با دیگران باشه.
آره شاید یه ما
یکم جرات من بگو. آره دیگه آقا میبینم دیگه، در خودم اینو میبینم.
آره متفاوت هست، ولی الزاماً آره ماجراش اینه که این تفاوته
بهتری نمیگیم،
آره
بهتر از بقیه، ولی متفاوته،
ولی متفاوت میشه دیدش. آره
آفره، همینو میخوام بگم، منم نمیخوام بگم خیلی بهتر از همه جمع بندی میکنم کتاب، ولی متفاوته. یعنی چیزی تو داری توی کتابت که من نمیتونم به راحتی داشته باشم، چون تو گذشته ای رو تجربه کردی که من تجربهش نکردم.
دقیقاً. آره فکر میکنم رسیدیم
خودم هم
مد نظر.
آره خودم هم چون این حس رو داشتم و دوستشم برای بچه ها بدونن، چون تو انتخاب کتاب بسیار مهمه که بچه ها بدونن نقطه تفاوت این نویسنده با 10 نویسنده دیگه چیه. اگر تو داری بچه‌هایی که حالا نمیدونم اینجا هستن، بچه یه عدد یک بدید ببینم چقدر خلقتون بالاست هستین کامه. اگر اینجا هستید بچه، این نیست که یه کتاب 160-170 صفحه دکتر من حالا مثلا یه تراوشات ذهنی داشته و به نظرش رسیده چه جالب این رو کتاب کنم. این نیست، این یه عقبه 10 سال 15 سال اون تجربه به قول خودت درمانی که در حوزه دلبستگی انجام شده، تجربه 10 سال 15 سال فوکوس روی اون قصه هیجانه توقفه و توصیفشه. شاید این کتاب رو تو 2 ماهه یا 5 ماهه نوشته باشی، 1 ساله جمعش کرده باشی، ولی خروجی 10 سال تجربه است. من دوست داشتم اینو یه مقدار بچه ها ببیننش، به کمک خودت بلش کنم بیارم.
متوجهم کاملا درسته این ماجرا، چون واقعیتش اینه که خب یه اتفاقایی در گذشته بوده که به بعد از یه مدتی حالا به قلم اومده و نوشته شده. تایم نوشتنه شاید البته خیلی کوتاه هم نبود، از سال 98 استارتش خورد، ولی در هر حال شاید تایم زندگی کردنش به 10 سال قبلش برگرد.
سوال بعد دارم؟
حتما.
خوبه سوالات، دوست داری؟
خیلی خوب سوالات داغ شبیه هات سیت گشتاکی.
آره. چی شد که این کتاب رو، حالا یکم مشخص‌تر بگیم، نوشتی ها؟ این کتاب رو اینطوری نوشتی. تا الان سوال من راجع به دکتر فغانپور بود. الان سوالم اینه که دکتر فغانپور چی شد این کتاب رو با این ساختار نوشت ها؟ حتی مثلا به این فکر کرد که قرار نیست وقتی من دارم راجع به این میخونم که حالا یه بخشش رو میخوام با انتخاب خودت بخونی. آنگاه یک دل سیر او را مشاهده کرد، بعد برق اشکهایش را ستایش کرد. یا برق اشکهایش را ستایش کرد.
برق اشکهایش را ستایش کرد.
و پای حرفهای شنیده نشدهش و حضور خلوتش نشست و آرام شیشه سکوت را شکست. حالا برق اشکهایش، چون من قبلش رو از وسط انتخاب کردم، سیاق کلام دستم نیست. و این کودک یتیم را تو یه فکری کردی راجع به این که این خطا رو جدا جدا بکنی.
دقیقا.
یه فکری کردی راجع به این که این کتاب رو
سال انتشارات هم بود. آره. که ما یا باید با همین خطوطی که شما مشخص کردید چاپش بکنیم، یا باید مثلا بهش یه جورایی اون صفحه آرایش حالت خاصی داشته باشه، اون چارچوبش. من تأکید داشتم که روی همین روالی که من نوشتم بیاد بیرون، چون اون تعلیق هایی که پایان جمله میرسیم رو میخواستم. یعنی این در واقع نگاهم این نبوده که صرفا یه سری جملات باشه که سریع تو هم رفته بخواد تجربه بشه. ببین چند تا چیز راجع به این کتاب هست. یکیش اینه که خب ما کتاب هایی که توی طرحواره درمانی داریم، چه طرحواره چه ذهنیت، کتاب هایی که متعهد به پروتکل طرحواره درمانی نیست. تمام کتاب هایی که شما توی طرحواره درمانی دارید، فصل بندی هاش در واقع منطبق بر پروتکل ISST نیست. ولی این ماجرا، این کتاب رو من فصولش رو با توجه به پروتکل ISST چیدم. یعنی نگاهم این بوده که اگر یه نفری نمیتونه طرحواره درمانی بگیره یا به هر ترتیب نمیشه، فصل قبلتر یه چیزایی رو کاور بکنه که فصل بعد نیاز باشه اون قبلی ها کاور شده باشه. بنابراین شاید بشه گفت که یکی از وجه تمایز خیلی بارز این کتاب اینه که منطبق بر پروتکل ISST فصلهاش گذاشته شده. من کتابی رو توی این ماجرا ندیدم که منطبق بر پروتکل باشه، به این دلیل که خب پروتکل مال آموزش های کلاسیه، تو کتاب راجع به پروتکل گفتگو نمیشه، ولی خب این اتفاق رو رقم زد. دو اینکه کتاب رو سعی کردم که تا آنجا که میتونه ساده باشه.
بذار یعنی من درست فهمیدم، یعنی ما تو بعد آموزش میام تو حوزه طرد و بریدگی، شروع میکنیم مرحله به مرحله آموزش دادن، میریم سراغ طرحواره های شرطی و سبک های مقابله ای، اما تو این رو برعکس اومدی.
این با توجه به پروتکل ذهنیت های طرحواره ای ها، یعنی ما اینجا تو این کتاب از طرحواره گفتگو نمیکنیم، از ذهنیت طرحواره.
این میخوام بگم این دوتا مسیر انگار هست، یعنی میخوام بگم تو همونم تو طرحواره معمولا اگر میخوای برسی به اون هسته ذهنیت های غیر شرطی، باید اول شرطی ها رو بزنی کنار. درسته؟
آره آره آره.
تو آموزش هم وقتی ذهنیت ها رو میایم اول از کودک سبک های مقابله اون چه میدونم سارندره و اوایدنس و جبران افراطیه اینطوری آموزش میبینیم، اما در درمان برعکس میایم. ها میتونیم اینطوری بگیم اول با آنچه که روح هست و داریم میبینیمش، اون تسلیمه، قلدر، مهاجمه، نگهبانا، اونها رو شروع میکنیم آروم آروم کنار زدن تا برسیم به اون کودک آسیب پذیر.
آره، حالا استعاره‌ای که من معمولا بگم،
خود دقیقش کن، من فهم خودم رو دارم ساده میکنم.
آره، ببین مثل یه نفریه که تصادف کرده، وقتی تصادف میکنه و میارن تو بخش اورژانس، اولین کاری که میکنن اینه که اون لباسی که لای گوشت و زخم و خونه رو میبرن، اون محافظاست. این کتاب فصلای ابتداییش راجع به پروتکتورا یا محافظا یا نگهباناست. بعدش میرن سراغ زخما. زخما کودک، زخمایی که خیلی بازه، خیلی خون داره میزنه بالا. بعدش میرن سراغ آسیبهای محیطی. مثلا اگه محیط اتاق جراحی استریل نباشه، میرن به سراغ اون و استریلش میکنن. اون ذهنیت‌های منتقد درونی هست. بعدش میرن سراغ در واقع اون رسیدگی هایی که توی بخش انجام میدن، من بهش میگم کودک عصبانی و در واقع تکانشی. اینجا راجع به مار خشم و اجدهای تکانشگری صحبت شده. دقیقاً هم مواجهه با تک تک اینا منطبق بر پروتکله، یعنی یه درمانگر نگاهش به همه اینا باید به شکلی باشه که توی این کتابه گفته شده. بنابراین اگر یکی درمانگره، نگاهش به محافظ یه نگاه اکستریم نیست، نگاهیه که میشه گیفتای محافظ رو ازش گرفت، هدیه هاش رو گرفت و محافظ رو متعادل کرد، به یه جایی رسون. چون ببین مثلا محافظ اجتنابی یه حالت خیلی شدیده، ولی همین میتونه یه چیزایی برای مراجع داره و میشه یه چیزایی ازش گرفت، و اون چیزایی که ازش میشه گرفت رو من در قالب هدیه ی هر نگهبان مطرح کردم. هر نگهبان یه هدیه‌ای میده به اون فرد، و نگاهی که یه درمانگر میتونه به پروتکتورا، به کودک‌ها داشته باشه، دقیقاً همون نگاه شده. یا راجع به ذهنیت‌های منتقد، این که اون ذهنیت‌های منتقد،
یعنی به جای اینکه بخوای خیلی نقادانه و بی‌رحمانه نگهبان‌ها رو بزنی، سعی کردی با اون نگهبان‌ها ارتباط بگیریم، گیفت هاش رو ببینیم.
اصلا اصطلاحش در ISSD عبور یا دور زدن ذهنیت های محافظه. ما ذهنیت های محافظ رو بیرحم نیستیم در مقابلش، خب. و توی این کتاب دقیقا متناسب با همون پروتکل پیش رفت، یعنی عبور از محافظه و یا دور زدنش بدون سرکوبش، چون ما سرکوب و صرفا در ارتباط با ذهنیت های منتقد داریم، اونم تو کیس های اکستریم. الان توی کانتکسچوال اسکیماتراپی میگن که اونم میتونید یه بخشیش رو به عنوان برید توی ابزرویشن و خیلی هم سرکوبش نکنید. در هر
روز باشه.
آره، توی یه کیس هایی خیلی اذیت نکنید. خب در هر حال کاملا نگاه یه درمانگر به محافظا، به ذهنیت های مختلف، و شما با یه نگاه درمانگر منطبق میشید، نه اینکه صرفا این کتاب یه مفهومی رو تعریف بکنه و به شما نگه چه شکلی باش مواجه بشید. بنابراین
پس دقیقا میتونیم بگیم این نقطه یه بار دیگه جمله آخرتو بگو.
آره، تک تک اینا توش خرده و فکر شده که چه شکلی مواجه بشیم که اگه یه نفری اومد و این کتاب رو خرید و به تحول درمانگر دسترسی نداره، یهو توی دنیای عمیق و تاریک رها نشه که بعدش ندونه چه شکلی باید راه خودش رو پیدا بکنه.
پس من اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، پاسخ یکی از سوالام هم دادین که تفاوت این کتاب و کتابای دیگه اینه که برخلاف اینکه کتابای دیگه خیلی کلاسیک اومدن مفاهیم رو مطرح کردن و حالا تهش تکنیکای درمانی هم گفتم، ما اومدیم بر اساس پروتکل و مقابله با محافظا، حالا به بیان قشنگی که داشتی، عبور از اونها، دسترسی به کودک آسیب پذیر و حالا چه چیزایی همچنان کودک آسیب پذیر رو دارن در بزرگسالی انگولک میکنن.
دقیقاً. و کودک ها رو من اینجا گنج گفتم. چرا؟ به خاطر اینکه کودک ها گنجن، رنج نیستن، به شرط اینکه من بدونم چه شکلی باشون مقابله بکنم. و ما پیش ما وقتی میان به عنوان درمانگر، دنبال اینن که از دست کودکاشون خلاص شن، چون دارن رنج میکشن از کودکاشون. ولی تو این کتاب به شما میگه که اتفاقا کودکا گنجای مان، به شرط اینکه من بتونم باز بکنم این در واقع صندوقچه رو و با اون گنجه مواجه بشم. اگه من بتونم گنجه رو ببینم و با اون راحت بشم و بپذیرمش و توی پرسونالیتیم جاش رو پیدا بکنم، دیگه اون رنج من نیست، گنج من کودکام. و برای همین اینجا گنج.
اینو با یه مثال برای ما بازش میکنی؟
آره.
برای بچه‌ها.
آره. مثلا من در رابطه با کودک محروم گفتم گنج، بذار اصطلاح دقیقشو بگم، گرمی و نوازش و گرمی درونی در دنیای سرد و شلوغ. اولا ما باید بدونیم در زمینه کودک ها، اگر نگاه ما به بیرون باشه، خب کودک ها خیلی حل نمیشن. ما کودک ها مال ماست. من باید بدونم یه سری موضوعات رو در رابطه با خودم قرار حل بکنم با توجه به این که دنیای بیرونی من الزاماً همخوان با من ممکنه نباشه. بنابراین همه این کودک ها با اصطلاح درونی بیرونی اومدن، در صورتی که ما پیش از این راجع به اینها به این صورت نگاه نمی کردیم. مثلا گنج نوازش و گرمی درونی در دنیای سرد و شلوغ، ما قرار نیست که دنیا همیشه کامرواساز بشه با ما. دنیا ناکامسازه. شما تو رابطه میری ناکام میشی، معاشرت میکنی ناکام میشی، بچه شما بزرگ میشه ناکامت میکنه، سندروم آشیانه خالی رخ میده، سر کار میری همکارت ناکامت میکنه. دنیا همیشه سردیاش رو داره، ناکامیاش رو داره، شلوغیاش رو داره، ولی من قراره تو این دنیای شلوغ گرمیه رو از درون ایجادش بکنم، بگردم دنبالش. که البته من توی کودکام دقیقا مدل تحول درمانی رفتم، یعنی رفتم تو خاطره که از دل خاطره من بتونم سردیها رو بازنویسی گرم بکنم. و همین اتفاق انجام دادیم، یعنی من رفتم چند خاطره سرد و در رو بردم، بازنویسی مجدد کردم و پذیرفتمش و این شد گنج من به جای اینکه رنج من باشه. و ما بحثی که وجود داره اینه که خیلی اوقات وقتی الان کانتکستوال اسکیماتراپی به خاطر این اومده که مراجعین ما وقتی میان پیش ما دائما دنبال اینن که دنیا رو تغییر بدن. دنیا و فضای درون ما دو تا ماهیت متفاوت میتونه داشته باشه و این رو پیش از این ما توی تحول درمانی در جایی اشاره‌ای بهش نشده بود که ما دنیا رو جدا بکنیم از دنیای درونمون. تو این کتاب جداش کردیم و وقتی جداش کردیم میشه حالا گنج دید، نه رنج. و این برای کودک هاست. در زمینه والدها، من چون میخوام یه خورده کتاب رو بازترش بکنم، در زمینه والدها،
آره، حتی اگه شد یه وقتی یه جاییشو بگو، شاید بچه‌هایی هستن که الان با کتاب پای این وبینار هست، بگو رفرش بده، بگو اینجا اینو گفتیم ما نگاه کنیم.
دقیقاً. من توضیحی که الان برای شما دادم راجع به گنجا مربوط میشه به فصل 4. اگه من بخوام یه بررسی بکنم اینه که خب من دو فصل اول رو دو فصل کلیدی میدونم، با این که دو فصلیه که هنوز وارد پروتکل نشده و اونم یکیش تردید و طلبه. همیشه چه زمانی که شما قبل از اینکه میخواید بیاید پیش درمانگر، چه تو جلسات اول درمان، هم تردید داری، شک داری که بمونی، و هم خواستار یه تغییراتی هستی، یعنی هم تردیده هست و هم طلبه. و این تردید و طلب باید اتفاقا خیلی دقیق راجبش گفتگو کرد و دیدش، به این دلیل که تجربه مشابهی توی مراجعه ها برای خیلی از درمانگرها قابل درک نیست که اون آدمی که الان جلسه اول اومده پیش روبروی شما نشسته در مورد هزاران چیز شک داره، تردید داره، و در کنارش شوق بسیاری داره برای اینکه کمک بگیره. و قدم دوم پذیرش درد و نقشه راهه. من اینجا رو برای بحث مفهوم پردازی گذاشتم. خیلی از درمانگرها بدون دادن نقشه راه کلی شروع میکنن به درمان کردن، و اتفاقی که میافته یکیش اینه که اصلا مسیر از دست خودشون در میره، دو اینه که خود مراجعم نمیدونه که به کدوم سمت قراره بره. نقشه راه کلی رو من اون مفهوم پردازیه در نظر میگیرم، ولی من اینجا براش یه فصلی گذاشتم پذیرش درد و نقشه راه، که شما یه خورده اونجا باید با مراجع، با خودت اگه درمانگر خودتی، بی حساب بشی که ببین ماجرا اینجوریه، یه خورده درد داره، درمان آگاهی درد داره، واقعیت درد داره، و یه نقشه ای هست. من در این فصل یه تصویر کلی از مسیر رو برای اون کسی که میخواد این راه رو بره گفتم. بعدش وارد اولین مرحله پروتکل میشن که بحث محافظاست. محافظام دور زدنی یا عبور کردنی، سرکوب کردنی نیست، بنابراین همه اینا عبور کردنیه. یعنی من محافظا رو گفتم یه خرد میشه از دلش در آورد، نه اینکه شما محافظا رو بزنی تو سرش هیچی هم از دلش در نیاری. بنابراین هر محافظی یه هدیه میده به اون رهگذره، که حالا رهگذره میتونن همه افراد باشه. و فصل بعدش میرسیم سراغ اون کودکا که میخوایم رنجامون رو اولا بدونیم درون و بیرون متفاوته، دوما گنجاشو در بیاریم و بپذیریم و نوازشش بدیم و ترمیمش بکنیم. مرحله بعدی میشه سرکوب سه شبه خبیث. اینجا جایی از درمانه که ما سرکوب داریم. توی تحوار درمانی تو پروتکل بهش میگن حذف، الیمینیت، حذف والدا. یعنی ما صدا رو میخوایم حذف بکنیم. رودیگر الان اومده گفته ببین یه مراجعهایی هستن که این صداه یه خوردش میمونه، این مراجعه بالاخره آسیبش کلان بوده، مسائلش زیاد بوده. اونجا شما برید بگید یه بخشی از این صدا رو ابزروش کن، خاموش نمیشه، کمش کن، فقط رادیو صداشو بیار پایین، ولی قطع نمیشه. اوکی. اینجا ما سه شبه خبیث، من ماجرای این که چگونه این ذهنیت‌های منتقد با اینکه ظاهر گول زدنی دارن، گول زنک دارن، ولی میتونن
راست میگن ولی واقع بینانه حرف نمیزنن.
آره.
من همیشه به مراجعا میگم راست میگه، میگم میدونم راست میگه ولی واقع بینانه حرف نمیزنه.
مبتنی بر پاش رو زمین نیست. پاش یه جای دیگه است. بنابراین توی حذف سه شبه خبیث اینم مربوط به ذهنیت‌های منتقده. بعدی راجع به مار خشم و اجدای تکانشگریه. ما راجع به کودک تکانشی یا تکانشگر خب میدونیم که یه سری گیفت داره، هدیه داره برای کودک شاد. شما هیچ کودک شادی رو نمیتونی داشته باشی اگه اندکی تکانشگری توش نباشه. اصلا اون خودانگیختگی از دل همین اندکی تکانشگریه میاد. یا اینکه کودک تکانشگر یه بخشش پیام از این که ببین خشمت دیگه سر اومده، داره سرریز میشه، کاری براش بکن. پس کودک تکانشگر ما، من اینجا اجدای تکانشگری رو یه راهنما دیدم، گفتم ببین این میاد بالا برای اینکه بری سراغ مار خشم. اگه تو مار خشم رو ببینی، بهش بپردازی، این هندل میشه، این میشه مراقبتش کرد. ما نمیخوایم تکانشگریمون صفر بشه یا نباشه. من همیشه میگم کودک تکانشگری بچه مشروع ماست. نخواهید نباشه. اگه نباشه اصلا هپی چایلد معنا نداره. مگه میشه کودک شاد داشت، بازی کرد، تفریح کرد، گشت، دوید بدون تکانشگری؟ اندکی نیازه، ولی ما قرار نیست که خیلی زیاد بشه. اگه زیاد شد یعنی یه دیگایی پر شده. من باید حواسم به اون دیگه باشه. پس کودک تکانشگر یا اجدای تکانشگری راه نماست. هر موقع اومد تو باید حواست بره سمت سوی خاصی، یا بره به سمت کودک شادت یا بره به سمت کودک خشمگینه. در مورد در واقع بزرگسال سالم، من سعی کردم ادبیات موجود از بزرگسال سالم که ادبیات شرق دوره، که در واقع بیشتر به هیومن بیینگ نگاه میکنه، به بودنت، باشی، ابزرو بکنی، لحظه رو ببینی، در لحظه باشی، من سعی کردم به این در واقع یافته های اخیر بزرگسال سالم بچسبم که این هاست. و در کنارش خب یه سری پازیتیو اسکیما ها رو به عنوان فضیلت های پادشاه آوردم، 19 تا پازیتیو اسکیما آوردم که فضیلت برای اون پادشاه، که این 19 تا هم الزاماً مربوط به هیچ طبقه بندی پازیتیو اسکیما های کودک و نمیدونم فلان و اینا نیست، این مربوط به همین کتاب. و در زمینه کودک شاد هم بهش گفتم هدیه دلغک، به این دلیل که خب شما فرض بکنید که اون شادابی و اون سرخوشی کودکانه و اون حیرت و اون کنجکاویه نباشه، هر سرزمینی باشه ترک میخوره، حالا سرزمین وجودم باشه ترک میخوره، برای همین دلغک نمکه، نیازه برای سرزمین وجود ما، ولی به اندازه با یه نگاه درست. سعی کردم تو کودک شاد از پازیتیو سایکولوژی و تئوری پرماوی هم استفاده بکنم، چون احساس میکنم فعلا در حال حاضر راجع به هپینس خب پازیتیو سایکولوژی طلایه داره، جلوتر از بقیه رویکردها داره میره و میشه ازش کمک گرفت. البته این چیز رو بگم، این نوید رو بدم در مورد بزرگسال سالم و کودک شاد، من دنبال مفاهیم بسیار جدیدی هستم که در آینده احتمالاً راجبش گفتگو میکنیم، و خودم تو مرحله پردازشم، هنوز پردازشش نکردم، نمیتونم گفتگویی بکنم راجبش، ولی در آینده حتما سعی میکنیم که خوب راجب این بدنه علمی خوبی رو بساز. فکر میکنم خیلی
زنده بود
عزیز.
نه من که داشتم لذت میبردم. دوست دارم یکی دو تا قسمت های کتاب هم که خودت خیلی باش حال میکنی برامون بخونی.
آره من
قسمت کامنت هم باز بکنم.
من یکی از چیزهایی که خب بازم احتمالا در اون مایه عاطفی و احساسی داره، اونم راجع به غم نوشتم. این رو من خودم دوست دارم، برخی از دوستانم، خب صفحه 14 است، برخی از دوستانم دیدنش و اونها هم حس و احساس خوبی داشتن، و این رو من میخونم با اجازت. غم عزیزم برای تو مینویسم، میخواهم تو را به همگان معرفی کنم، تویی که جوهر قلمم هستی. وقتی تو مهمانم میشوی به سان کودک خوشچینی که در فصل برداشت مزرعه با اشتیاق کیسه به دوش دل به مزرعه دنیا میزند و تا میتواند خوشه های طلایی خرد را جمع میکند تا شاید بتواند متاع مورد علاقش را بخرد. مشتاق میزبانی تو هم. چه گنج هایی که از دل تو به دست نیاوردم. اگر میتوانستم برای هیجانات هیبت انسانی قائل شوم، قطعا تو ریش سپید قبیله بودی، آن پیر خردمند که منتظر گوش شنوا بود تا مشتاقانه و با ولع رازهای زیبای هستی را با او بازگو کند. اگر زندگی پلکانی به سمت آسمان بود، قطعا تو پاگردهای این پلکان بودی، جایی که دمی باید آرام گرفت و حتی نشست، نفسی تازه کرد و نیم نگاهی به پشت سر و پیش رو انداخت، اندکی دست در خورجین انداخت، برخی چیزها رو به دور انداخت و سبکبارتر رهسپار شد و شاید چیزی به خورجین اضافه کرد و برگشت. من میپذیرمت، من میخواهمت، بیش از همگان به من سر بزن هر چقدر که دلت خواست و من میزبانیت را میکنم. گویی احساس و من میزبانیت را میکنم. برگشت ادامه متن میشه.
گویی احساس به احساس شهودم گره خورده
گره خورده است. این یکی از اون در واقع توصیف هیجاناتی است که پیش از اینم صحبت کردیم و برای خودم جذاب.
یه چیزی از پشت صحنه این کتاب بگو که تا حالا نگفتی جایی. یه اتفاقاتی دیدی تو پروسه نوشتن، تو پروسه چاپ میفته که
آره
ما خیلی راحت مثلا میبینیم ها خب رفته یه کتاب چاپ کرده ولی نمیدونم اون پشت چه اتفاقی افتاده.
این کتاب دقیقا جالب سواله، چون این کتاب کتابی بود که شاید 10 بار اصلاحات ما روش انجام دادیم، به این دلیل که خیلی زبان محاوره داشت و همین الانم که فکر میکنم شاید میخونید یه جاهاش رو احساس بکنید که نزدیکتر به محاوره تا زبان کتابی و رسمی، و فکر میکنم این از اون کتابا بوده که هم انتشارات رو حسابی کلافه کرده، هم خانم دکتر آرام نیا رو حسابی کلافه کرده و من خودم چندین بار روش ویرایش کردم و اینگاه
آخه تو حس و حالات دریافتیتم بعد از اون جلساتو که می نوشتی خب قطعا یه حس و حاله متفاوتی بوده دیگه. گاهی یک احساس شاعرانه و پر از تمثیل بوده، گاهی احساس خیلی دایرکتلی و بی پیرایه و
دقیقا خیلی خیلی کار سختی بود، یعنی شاید از نوشتن این کتابه اون یک پارچه سازی و زبانش رو اصلاح کردن و اون اصلاحات و ویراستاریش خیلی کار سختی بود. فکر میکنم که حسابی هم انتشارات هم دیگه آخراش کلافه شده بود از بس ما برگشت میدادیم، هی ازالیده میومد، هی برگشتش میدادیم و اینها. به هر حال خیلی هم زحمت کشیدن، حالا خانوم غفوری از انتشارات تورنگ حسابی دیگه ما سر این کتاب زحمتشون دادیم.
اگه دکتر این کتاب تشکرنامه داشت از کیا تشکر میکردی؟ غیر از بابا و مامان و
نه میدونم، چون میدونم سوال جواب کلیشه‌ای نمیخواد، شاید آدمایی که افرادی که این حس و احساس رو برای من بیشترش کردن و عمیق‌ترش کردن و تو مسیر رسیدن به این حس و احساس ها خیلی تأثیر داشتن و کمک کننده بودن، شاید به اونها تقدیم میکردم که تعدادشون زیاده.
میتونم بگم شاید یه بخش زیادیش این بود که اگر میخواستی تشکرنامه بنویسی شاید دوست داشتی اسم یه تعداد زیادی حتی از مراجعه ها رو بیاری.
حتما شاید بشه
اونها
گفت که
خیلی دقیقا به رشد ما کمک میکنن،
دقیقا
با اونها رشد میکنیم انگار.
دقیقا من یه متنی دارم به اسم به تو مبتلا میشوم، فکر میکنم دیدی توی و شاید وزن بیشترش حتی به مراجعینم داده بشه. مراجعین سختتر و دشوارتر وزن بیشتری دارن، چون خب اون اتفاقی که مراجعین سختتر و دشوارتر توی خود درمانگر رقم میزنن خیلی معناداره و آدم معمولا بعد مراجعین سخت و دشوارش خیلی هیجاناتش بیشتر میاد بالا، بیشتر موضوعات رو تجربه میکنه. بنابراین آره واقعا
فرصت به ما این فرصت رو میدن که بسیاری از بخش‌های تاریکمون رو که هیچ کس نتونسته بهمون نشون بده نشون بده.
قطعاً من بارها شده که مثلا با دکتر پال کاسیانیک راجع به مراجعی توی جلسات سوپرویژن میگفتم فلانه اینجوریه سخته چیکار کنم و اینا، و ایشون میگفت که ببین این اونقدر برای پرسونالیتی خودت داشته باشه، شاید مراجعه های دیگه نداشته باشن، و واقعا هم همینطور بود. من از دل برخی از مراجعین بسیار بسیار دشوار، خب یه اتفاقای بسیار خوب و خاصی برای خودم افتاد که قدردانش هستم واقعیتش. اون زمانی که این اتفاق داشته می افتاده، خب انقدری نمیشه، آدم آثارش رو نمیبینه و انقدر قند تو دلش آب نمیشه، ولی الان چرا؟ الان آره.
چیز دیگه ای هم هست که راجع به کتاب دوست داشته باشی من
منو به سر ذوق آوردی و منم خیلی صحبت کردم توی لایو تو و فکر میکنم که توی این صحبت طولانی خیلی چیزها رو کاور کردم. حالا اگر موضوعی چیزی هست من در خدمتم، اگر نه هم که فکر میکنم تایم
دوست داشتی سوالا رو،
خیلی سوالات داغی بود.
استعداد پرسشگری دارم؟
قطعا چرا که نه، قطعا خیلی عالی، خیلی عالی، لذت بردم واقعا.
سلامت. من احساس کردم شاید بخوام خیلی روتین حالا بپردازیم به معرفی کتاب، چون میدونم چند باری هم خب زحمت کشیده بودی، لایو گذاشته بودی، گفتم قطعا اون بخشای بولشو که به بهونه‌های مختلف در گفتگو بهش اشاره میکنی، من آره. کمی کمک بکنم یه اتفاق متفاوتری توی لایو بیفته.
گفتن اسم انتشارات، ببینید این کتاب به این دلیل که به سفارش درمانکده چاپ شده، پخشش هم با خود درمانکده طهرواره ایران هست، بنابراین اگر در واقع تمایل به داشتن این کتاب دارید، با خود شادی باید هماهنگ بکنید، با خود شادی و از شادی بخواید که براتون ارسال بکنن. انتشارات در حال حاضر این کتاب رو کامل در اختیار خود درمانکده میذاره. میخوایدم من میتونم شماره شادی رو بنویسم تو کامنت ها، موافقی؟
آره آره، حالا هم شماره رو بنویس، هم بچه ها دیگه لایف که سیف میشه، جناب دکتر هم معمولا حالا یا پیج خودشون یا درمانکده
استوریش میکنم حتما. بله
آره. خانم دکتر جوکار هم تشریف دارن.
سلام و درود به خانم دکتر جوکار عزیز، از بچه های درمانکده توانمند. شماره رو نوشتم دوستان، 0930-559-1700.
من شکنندم، من هر روز شکنندگی خودم را به خودم یادآور می شوم. من اجازه می دهم گاهی درد بکشم که یادم باشد شکنندم. من تمام تکه هایم را می پذیرم، حتی تکه های دردناک وجودم را. من یک کلم ها؟ اما نه یک کل قوی، من یک کل شکننده، کلی که تمام تکه هایش را حس می کند، کلی که با برخی از تکه هایش درد می کشد، با برخی از تکه هایش می ترسد، با برخی از تکه هایش خوشحال می شود. من شکننده.
این هم یکی از اون مطلعه فوق‌العاده جذابی برای خودم هست. حالا میگن نویسنده از مطلعه خودش تعریف میکنه آهی خوشش میاد، ولی اینا چیزاییه که من چون خیلی خودم تجربهش کردم و حس و احساسش کردم، برای خودم خیلی معنا داره.
نه من چون یه بخشای شخصی انتخاب کرده بودم، دوست داشتم خودم هم بخونم برات، کتاب خودتو برات
عزیزی. با صدای تو جالبتر بود.
زنده باشی قربون برات. خب بچه ها اگه سوالی نکته چیزی هست که ما میخواییم لایف رو تموم بکنیم، جناب دکتر هم که خب همکارا درمون کرده پاسخگو هستن، اگر خواستین تهیه بکنید. ممنونم وقت گذاشتی دکتر جان.
ممنونم، محبت کردی که در واقع این فرصت رو فراهم کردی و من لذت بردم در حضورت.
یک دوره سوپرویژن بعد یه وقتی بیام پیشت، حالا فکر کنم بچه هایی که با من تهرواره رو اومدن زودتر بیام پیشت، خودم جزش اگر تنبلا آخرا باشم.
خیلی از بچه ها آره اومدن و همونطور که گفتی یه بخشی از این بر میان اون بر، یه بخشی از اون بر میان اون بر، و این فکر میکنم خوب باشه به خاطر اینکه نیازشون رو کامل میکنه. حالا من و شما که هستیم و گفتگو میکنیم و هر موقع هم که در واقع وقتی باشه،
امتحان جامعه رو به یه نقطه رسوندیم.
آها آها، بسیار عالی. نزدیک
اون یکم فعلا قول زندگیم اونه. اونو
دقیقاً. آره.
قربونت برم، خیلی خوش
شدم
با حرف زدم
عزیزی. منم همینطور. من فکر میکنم باید خداحافظی بکنم از شما دوستان، بعد حالا
آره. سفر خواستی سوالی هم نیست.
ممنونم دکتر جان، ممنونم از همه دوستان که وقت گذاشتن و ما رو تماشا کردن. عزیزی خداحافظ،
شب بخیر باشه.